بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسل حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. فانده به نوبه خودم فرا رسیدن میلاد با سعادت بانوی بزرگ اسلام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و جانشین برحقشون مقام معظم رهبری و همه شما عزیزان که از یاران مخلص اهل بیت هستید تبریک و تهنیت هست. به ذهنم اومد که ما از یک روش قرآن کریم و سیره اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین استفاده کنیم که در یک عبارت کوتاهی در قرآن کریم آمده و ذکرهم به ایام الله. این شیوه برای تربیت انسان، موضع‌گیری، آینده‌نگری، برنامه ریزی بسیار مؤثر است که آدم از گذشته پند بگیره، از موفقیاتی که در زمان گذشته داشته قدر اونها رو بدونه، کاملتر کنه، تکرار کنه و اگه نقطه های ضعفی بوده اونها رو جلوگیری بکنه از اینکه تکرار بشه و بتونه بعد جبرانش بکنه. همه شما آشنا هستید که در قرآن کریم داستان بنی اسرائیل مکررن به صورتهای مختلف تکرار شدیم. در دو جا با همین تعبیر که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، و بعد در سوره های مختلف به خصوص سوره بقره، آل عمران و سوره های دیگری بخش های از زندگی بنی اسرائیل بیان شده و اینا توجیهش همین است که نظائر جریانات برای مسلمان هم اتفاق خواهد افتاد، آماده باشند برای اینکه رفتار مناسبی در مقابل این حوادث داشته باشند. این نکته را که ما از این آیات استفاده می کنیم در روایاتی از اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین مورد تصریح واقع شده که فرمودند اون چه بر بنی اسرائیل گذشت برای شما مسلمان هم اتفاق خواهد افتاد. حذف النعل من نعل والقذة بالقذة، این جریانات برای شما تکرار خواهد شد، بنابراین با توجه به اونا میتونید آینده خوبی براتون ترسیم کنید، نسبت به حوادثی که اتفاق میفته آمادگی کامل داشته باشید. این همین حکمتی که درباره مطالعه تاریخ اقوام گذشته وجود داره که مثالش رو در مورد بنی اسرائیل عرض کردن، این همین حکمت درباره گذشتگان مسلمین هم برای امروز ما وجود داریم. مطالعه تاریخ صدر اسلام، حوادثی که برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت اتفاق افتاد، هر قد ما اونا رو بیشتر آگاه باشیم، بیشتر تحلیل کنیم، نقطه های ضعف و قدرت رو شناسایی کنیم، برای زندگی خودمون امروز مفیدتر خواهد. مناسبت مقارنت امروز با میلاد حضرت زینب سلام الله علیها اقتضا میکنه که ما مرور خاصی بر تاریخ اون بزرگوار و داستان کربلا داشته باشیم و از درس های بسیار ارزنده‌ای که اون ایام برای آیندگان مسلمان به خصوص شیعیان داشتیم استفاده کنیم. همه ما می دانیم که داستان کربلا در تاریخ اسلام و شاید در تاریخ بشریت یک حادثه کم نظیر و شاید بی نظیری بوده که نسبت به برجسته‌ترین خانواده مورد احترام مردم شنیع‌ترین ظلم‌ها و جنایت‌ها انجام گرفته که در تاریخ نمونش را به سختی میشه نمونه‌های حوادث کوچکش را جایی نشون داد. جنگ‌های بزرگی که در عالم اتفاق افتاده و در خلال اونها ظلم‌ها و جنایاتی ارتکاب شده غالباً بین اقوام مختلفی بوده که یا اختلاف نژادی داشتن یا اختلاف دینی داشتن و یا بر سر ریاست با هم ستیز کردن. اما این جریانی که در کربلا اتفاق افتاد یهودیان نبودن که علیه خاندان پیغمبر اسلام چنین جنایتی مرتکب یا زردشتی یا مسیحی نبودن، بلکه اینها از شاگردان خود پیغمبر اکرم و از کسانی بودند که در حوادث قبل، حوادثی که زمان پیغمبر اکرم و امیرالمومنین اتفاق افتاده بود، اینها حتی سوابق درخشانی داشتند بعضیشون و حتی طرفین اهل دو نژاد، دو زبان و یا حتی دو قبیله‌ای از یک نژاد هم نبودند. اینا دو تا خانواده عموزاده بودن، پسر عموهایی بودن که در این جریان مشارکت داشتن، در دو طرف قضیه واقع شدن، یکی را به فجیع‌ترین وضعی به شهادت رسوندن. بعد حتی غیرت عربی هم مانع نشد از این که زن و بچه و اونها را اسیر کنند و از شهری به شهری به صورت اسیر اونها را منتقل کنند و بی احترامی کنند. طبعا در اینجا این سوال به صورت خیلی واضحی مطرح میشه که چه عاملی موجب این شد که همه این جهات مشترک از نژاد، از قبیله، از زبان، از همشهری بودن، از فامیل بودن، از یک دین بودن و از اتباع یک رهبر بودن، اینها مانع نشد از اینکه اینها با هم به صلح و آرامش برسند و فجیع‌ترین جنایت را نسبت به یکی از اونها انجام بدن. چه عاملی موجب چنین جنایتی شد؟ چنین جرأتی به یک انسان سالم میده که بیاد همه این جهات مشترک به جهات احترام و قداست را زیر پا بگذاره و همه چیز را نادیده بگیره و اقدام به چنین جنایتی بکنه؟ این سوال باعث میشه که ما درباره شناخت ماهیت انسان و روحیات انسان بیشتر دقت بکنیم و ببینیم انسان یه موجود چقدر عجیبی است که میتونه از یک اوجی از عظمت و پاکی و قداست فرو بیفته در یک چاه ویلی از فساد و کثافت و پلشتی و اینها و نهایتاً پسترین درکات جهنم را برای خودش تهیه بکنه. این همین انسان. کسانی که اقدام به شهادت و سنن سید الشهدا کردند چند روز قبل در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین بودند. بعضشون از فرماندهان سپاه علی بودند که حاضر شدند فرزند علی را، اونا فرزندی که حتی دشمنان علی هم او را دوست می‌داشتند، از بس دوست داشتنی بود، چنین کسی را به این شهادت برسند به این وظیفتی. اینا باعث میشه که ما درباره شناخت انسان نظر عمیق‌تری پیدا کنیم که انسان یه موجودی است که از چه اوجی میتونه سقوط بکنه و بالعکس از چه مرتبه نازلی میتونه ترقی بکنه به مراتب عالی برسه. در حدی که اطلاعات بنده و آموخته های من از اساتید ایجاب میکنه، همه این عوامل برمیگرده به دو عامل. دو چیز است که ممکنه این تحول عظیم را در مدت کوتاهی در زندگی انسان ایجاد کنه. در مورد جنایت یکی از این دو عاملی که نقش مهمی داره جهل، این که آدم نسبت به یک موردی حقیقت را نشناسه، اشتباه بکنه، چیزی را با چیزی، شخصی را با شخصی، فکری را با فکری، هدفی را با هدفی، و خیال کنه که سعادت خودش یا سعادت اجتماعش در امری است که درست برعکس باشه، در اثر جهلش. این مسئله در صدر اسلام نمونه هایی داشت، امروز هم ما در دنیا نمونه هاش رو میبینیم. شاید که از بارزترین نمونه هاش این داعشی ها باشن، این کسانی که میرن خودشون را داوطلبانه به کشتن میدن برای اینکه یک هدفی را دنبال کنن، به خیال خودشون یک هنری میکنن، یک کار بزرگی انجام میدن، خدمتی انجام میدن، و هستن در میانشون کسانی که صرفا در اثر جهله. اگر اینها آگاهی میداشتن و درست آموزش میدیدن به چنین جنایاتی دست نمیدن. عامل دومی که منشأ این جنایات میشه غیر از جهل، عاملی است که تدریجا در افراد رشد میکنه و رسوخ میکنه و ثبات پیدا میکنه، و اون دلبستگی به لذت‌های زودگذر دنیا و از شهواتش و مقاماتش و پست‌ها و ریاست‌هاست. در مقابل این دو عامل که ما در طول تاریخ بشر نمونه‌های فراوانش را در اقوام، ادیان، مذاهب، مناطق مختلف جغرافیایی تا امروز نمونه‌هاش را شاهد بودیم و هستیم، ما باید ببینیم وظیفه خودمون چیه. همچنان که عرض کردم، خلاصه عوامل به دو چیز ختم میشیم، علاجش هم در دو چیزی، یکی مبارزه با جهل، کسب آگاهی برای خود و دادن آگاهی به دیگران، یک عامل، یکی دل کندن از لذت‌های دنیا از خود و فراهم کردن مقدمات برای اینکه دیگران هم بر همین اساس تربیت بشن. و به عبارت دیگری که متخذ از قرآن کریم هست، در دو کلمه خلاصه میشه کل وظایف ما، یکی یعلمهم، یکی یزکیهم. اول علم و معرفت صحیح کسب کنیم و در عالم گسترش بدیم، دوم خودمون را بسازیم و سعی کنیم دیگران را بر اساس ارزش‌های الهی بسازیم. ما خدا را شکر می‌کنیم که در زمان زندگی می‌کنیم که خدای متعال در هر دو جهت عوامل و شرایط و نعمت‌های ممتازی نصیب ما کرده که در کمتر زمانی میشه فراهم شدن این اسباب را در عموم جامعه به طور عام نشان داد. بارزترین تجلی این نعمت‌ها در داستان انقلاب اسلامی ایران و پیروزی امام رضوان الله علیه در مواجهه با کفر و فساد و انحراف بود. از یک طرف در سایه راهنمایی‌های ایشون مردم ایران و کل مسلمان‌ها آگاهی‌هایی یافتند که قبلا از آنها آگاه نبودند، معرفت‌هایی پیدا کردند که قبلا از آنها غافل بودند، و از اون طرف زمینه‌هایی برای عمل و رفتار و خودسازی برای افراد فراهم شد که نظیرش را در کمتر زمانی میشه نشون داد. ما در کشور خودمون شاهد بودیم اینکه بچه‌هایی که از هر گونه تربیت صحیح انسانی و اسلامی محروم بودند، اینا رسیدن به جایی که امام فرمود اینا رهبران ما هستند. حتی در سن 12-13 سالگی به مرتبه از آگاهی و مرتبه از خودسازی رسیدن که امام فرمود اون رهبر من هست. و این نشانه این است که انسان در چه مدت کوتاهی میتونه چه تحول عظیمی پیدا کنه، در صورتی که این دو مفهوم را درست دنبال کنه، یکی معرفت صحیح و یکی خودسازی. نمونه بارز دیگرش را ما در کشور شما در کشور لبنان می‌بینیم که امروز یکی از نمونه‌های بارز پیشرفت انسانی و اسلامی به شمار می‌رویم و رهبر کشور شما دومین شخص اسلامی در عالم شناخته میشه. ما هم به سهم خودمون به محبت و ارادت به ایشون افتخار میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که نعمت وجود ایشون و پیروزی های ایشون را مستدام بداره و ما هم بتونیم به سهم خودمون وظایفمون را انجام بدیم. پس ما باید سعی کنیم در این دو جهت از این رهبری ها و از نعمت هایی که خدا نصیب ما کرده درست قدرداری کنیم، هر روز چیزی بر آگاهی هامون بیفزاییم و هر روز قدمی در راه اصلاح نفس و اصلاح جامعه برداریم. در پایان از خدای متعال درخواست میکنیم که ساعت به ساعت بر علو درجات امام بیفزاید و او را با اجداد طاهرینش محشور بفرماید. سایه مقام معظم رهبری و سایه جناب سید حسن نصر الله را بر سر مسلمین مستدام می‌دارد. به ما آگاهی بیشتر نسبت به وظایفمون و شناخت دشمنانمون و شناخت راه صحیح و رهبر صحیح مرحمت بفرماید و ما را در انجام وظایفمون نسبت به این نعمت‌ها و شکر این نعمت‌ها موفق بدارد. ختم الله لنا و لکن بالخیر و السعاده و صلی الله علی محمد و علیه الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد.